بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5، سطر 7 از شرح منظومه. الفه الحکیم رستالیسو الملقب بالمعلم الاول، میراث و ذوالقرنین اسکندر. در مقدمه منطق عرض کردیم که ایشون رؤوس سمانیه رو ذکر میکنن. و ما از این رؤوس سمانیه 3 تاشو بیان کردیم. یکی تعریف منطق بود، دوم موضوع منطق بود، سوم هم غایت منطق بود. الان میخوام به 4 که مؤلف منطقی بپردازیم. چند تا سوال از من شده قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، اون سوالا رو جواب بدم. البته بعضی ها شایدم نیست، سوال باید دو مرتبه سوال کنه. بله، این یادم افتاد، اسم علامه شیرازی بود، این یادم افتاد. یک سال اینه که قطب شیرازی گفته بود که ابنای ملوک باید منطق بخونند، اما نه برای اینکه اقترانات شرطیه رو یاد بگیرند، اونا خیلی براشون مفید نیست. سوال این بود که چرا قطب شیرازی اقترانات شرطیه رو گفت؟ ما اقترانات حملیه هم داریم، چرا اقترانات حملیه رو ذکر نکرد؟ جوابی که عرض میکنیم اینه که قطب شیرازی در این بحث میخواد بگه اونهایی که برای ابنای ملوک مفیدن باید خونده بشه، یعنی اون ابنای ملوک بخونن، وقتشون رو برای بقیه قسمت های منطق که سنگینه نگذارند. اینطور رایجه که گاهی میگن که فلان مطالب علم لازم نیست تو یاد بگیری. فلان مطالب رو وقتی میخوان بگن مسائل سنگینشون میگن، مسائل آسون رو دیگه مطرح نمی کنن. اینجا قطب شیرازی اقترانات حملیه نگفته، چون اقترانات حملیه نسبت به اقترانات شرطیه آسان‌ترن و کوتاه‌تر. اقترانات حملیه یک قسم بیشتر نداره که قضیه حملیه رو کنار هم میذارید و یکی از 4 شکلی که قیاس‌ها داره در میارید. اما در اقترانات شرطیه شما گاهی متصله و منفصله میارید، گاهی دوتا متصله میارید، گاهی دوتا منفصله میارید، گاهی متصله در متصله میارید، گاهی متصله در منفصله میارید. خیلی طولانی میشه. من اشاره کردم گاهی از اوقات یه قضیه شرطیه رو شما میتونید مرکب کنید از چندین قضیه شرطیه. مقدم شما میتونه خودش یه قضیه شرطیه باشه، تالیه قضیه شرطیه دیگر. وقتی این قضایه شرطیه ممکنه مثلا مرکب بشه از چند تا متصله، چند تا منفصله. مقدمتون ممکنه دو تا متصله باشه، ممکنه دو تا منفصله باشه، ممکنه مختلف باشه. تالیتون همینطور. اقسام خیلی فراوان میشه. اقترانات شرطیه خیلی مباحث سنگین داره، ولی اقترانات حملیه بحث زیادی نداره. ایشون داره میگه لازم نیست اون ابناء الملوک وقتشون رو صرف خوندن اون مباحث طول و دراز بکنند، بلکه باید برن سراغ صنعات خمس. اگر میگفت لازم نیست وقتشون رو صرف اقترانات حملیه بکنن، اونم درست بود. اما اون منظوری که ایشون داره اینه که وقت زیاد صرف خوندن چیزهای غیر لازم نشه و وقت زیاد رو این اقترانات شرطیه میگیرند. اقترانات حملیه که وقتی نمیبره. اگر اونها میخوان جلوی هدر رفتن وقتشون رو بگیرن و بگن ما میخواییم اون چه که مورد حاجتمونه استفاده کنیم، برن سراغ صناعات خمس، نیان سراغ این مباحث طولانی. وقت تو مباحث طولانی که میگه باید اختلاف شرطیه بکه، باید لوازم متصلات و منفصلات بگه که وسط سنگین هست، عمدن اینا داره مطرح میکنه. ولی خب خیلی از مباحث منطقی بود که مطرح نکرده، چرا نگفت دنبال دلالت الفاظ نره، چرا مباحث دیگر رو نگفت، فقط اینا رو گفت، چون اینا سنگین هایی بحثن. میتونست موجهات هم ذکر بکنه، چون موجهات هم از مباحث سنگینه منطقه. یعنی لازم نیست دنبال اینجور مباحث سنگین بره. البته موجهات باید خونده بشه، چون در صناعات خمس بهش احتیاجه. اما اقترانات شرطیه رو اصلا خود خواجه توی منطقه اشارات میگه من اینو خیلی بحث نمی کنم، چون یه بحث سنگینه و کم فایده است، با اینکه خیلی پرمطلبه ولی فایده و اجرایش کمه، یعنی زیاد استفاده نداره. شما از شرطیات در قیاس استفاده که میکنید شرطیات کوتاهه، نه این شرطیات بلند. تمام مباحث اقتناعات شرطیه اگه بخوام مطرح کنیم خودش یک کتاب میشه و بسیار سنگین. حتی برای غیر ابنای ملوک هم، یعنی افراد معمولی هم، علمای منطق سعی دارن خیلی مباحث تو مباحث اقتناعات شرطیه وارد نشند، تو لوازم متصلات اینا وارد نشن. این دو تا مسئله رو قطب شیرازی مطرح کرده که برای افراد معمولی هم خیلی تجویز نمی کنند، تا چه برسه برای ابنای ملوکی که وقتشون صرف کارهای دیگه میخواد بشه. پس علت این که اختراعات شرطی ذکر نشد، اختراعات حملی ذکر نشده، علتش همونیست که خیلی چیزای دیگه ذکر نشده. اینا رو علت این که اینا رو ذکر کرده به خاطر اینکه اینا وقت گیرن، زیادتر از بقیه وقت میگیرن. خب این سال اول. سال بعدی
بعدی این که موصول تصوری و موصول تحقیقی در هر دو هدفمون یکیه، اونجا یعنی کشف مجهوله. در موصول تصوری هم اون مجهول تصوری را ما کشف میکنیم، در موصول تصدیقی مجهول تصدیقی را کشف میکنیم. هدفمون در هر دو کشف مجهوله. بس اسماعشون چرا یکی نشده؟ هر دو را باید معرف میگفت یا هر دو را حجت میگفت؟ یکی را گفته معرفه، یکی را گفته
حجت. سال دوم ایشون اینه که ما مقصودمون در باب تصور کشف مجهوله، در باب تصدیق هم مقصودمون کشف مجهوله، فرقی بین دو باب نیست، واقعا فرقی بین دو باب نیست. پس به لحاظ اسمم نباید فرقی بین دو باب باشه، یعنی اگر اونجا اسم معرف گفتیم اینجا باید اسم معرف بگیم، یا اگر اونجا گفتیم حجت اینجا باید بگیم حجت، چون مطلب یکیست. چرا دو تا اسم کار برده شده؟ هر دو کشف مجهول است. چرا کشف مجهول رو یک بار معرف گفتید یک بار حجت گفتید؟ جواب شما اینه که بحث ما در کشف نیست، در کاشفه. بله؟
در ادامه اشکال اگر ما یکی بگیریم موضوع بسیط میشه و علم هم یکی میشه. اگر دو تا باشه بیرون میاد که اصلا دو تا علم باشه، چون هر موضوع وقتی متعدد بشه به تعدد موضوع علم متعدد میشه دیگه. یعنی ادامه اشکال اینا میام اگر واحد باشه بهتره، یعنی بچه جمعی از این دو تا بگیرون.
بله شما دارین اشکال رو تایید میکنید به این که ما به کشف نگاه کنیم، چون کشف واحده، موضوع رو یکی بگیریم که موضوع علم بشه واحد،
به تبعش علم میشه یکی،
علم هم میشه یکی. درست، اینم تایید اشکال شما، تایید سوال شما. اما جوابی که عرض میکنم اینه، ما موضوع رو کشف قرار ندادیم که بگید در باب تصور هم کشف مجهول مطرحه، در باب تصدیق هم کشف مجهول مطرحه. ما موضوع رو کاشف قرار دادیم و کاشف ها یکی نیستند. کاشفی که در باب تصور است چیزیست، کاشفی که در باب تصدیق است چیزی دیگری است، چون کاشف ها دوتان اسم هم دوتاست. اما مشکل این که علم دوتا می شود، اگه موضوع دوتا بشود، این مشکل ما برطرف می کنیم. ما ببینید از عوارض ذاتی موضوع بس می کنیم. ما از عوارض ذاتی موضوع بس می کنیم. اگر موضوعمون واحد باشه بحث از همون عبارت ذاتی واحده. اگر موضوعمون متعدد باشه و بتونیم این متعدد رو مرکب کنیم، تبدیلش کنیم به یکی، باز موضوع رو یکی میکنیم. اگر نتونستیم تبدیل کنیم به یکی، ایرادی نداره که موضوع دوتا باشه. اگر این موضوع جامع داشته باشه، اگه جامع نداشته باشه حق با شماست.
جامع رو موضوع
بگیم؟ بله؟
جامع رو موضوع بگیم؟
نه، جامع اعتباریه. اگر جامع وجود داشت، ما میتونیم بگیم که این دوتا موضوع هر دو با هم موضوع علمند به لحاظ اون جامعشون. اگر جامعه حقیقی باشه، خود همون جامعه رو موضوع میگیریم. اما اگر جامعه اعتباری باشه، اون کشف مجهول جامعه حقیقی نیست. بله، میتونید بگید کاشف از مجهول. اگه کاشف از مجهول بشه موضوع، خب کاشف از مجهول یکیش معرفه، یکیش حجته. شما بگید موضوع منطق کاشف عن المجهوله، این فرق نمی کنه با این که بگید موضوع منطق معرفه حجته، چون معرفه حجت هم دارید کنایه می گیرید از همون کاشف المجهول. در واقع میشه گفت یک موضوع کنه دارید. علی حال موضوع کشف نیست که شما بگید در هر دو یک چیز. بحث از سر موضوع هم نبود، بحث شما در سر نامگذاری بود. چرا شما دو تا نام به کار بردید در حالی که یه امره؟ جواب دادیم یه امر نیست، کشف یک چیز، کاشف دو تاست. چون کاشف دو تاست، دو تا اسم داری. وقت شما بعد اشکال کردید که موضوع دو تا میشه، جواب دادیم که یه جایی که موضوع جامع داشته باشه ما جامع میگیریم، در جایی که موضوع جامع اعتباری داشته باشه موضوع رو مرکب میکنیم. مرکب نکردیم، جدا جدا میاریم. الان هم جدا جدا آوردیم، عیبی نداره که موضوع با هم مرتبط باشه و دوتا باشه. الان در واقع دوتا نیست، هر دو همون کاشف عن المجهوله. منتها کاشف عن المجهول رو ما در باب تصور معرف نمیدیم، در باب تصدیق حجت نمیدیم. شما بگید که موضوع منطق بحث درباره کاشف عن المجهوله، درست میگید. همه یکی هم بگید، دوتا نکنید و موضوع منطق میشه یکی. منتها وقتی ما میخوام تشریح کنیم، همین کاشف عن المجهول رو در باب تصور یه چیزی میگیم، در باب تصدیق یه چیز دیگه میگیم، اسماشون رو عوض میکنیم، ولی مطلب همونه، هر دوشون کاشف عن المجهول هست. حالا شما اگه بگید موضوع منطق عبارت است از کاشف عن المجهول، اشتباه نکردید. بگیدم معرف هم حجت، بازم اشتباه نکردید. بله؟ مثل علم نفس که میگه بله، هم بس در کلمه داریم هم در کلام. در صرف بحثمون در کلمه است، در نب هم در کلمه است، هم در کلمه. مسائل هر چیز، مسائل هر علمی عوارض ذاتی موضوع هست. اینجا مسئله منطق عارض ذاتی کاشف عن المجهوله، یا بفرمایید عارض ذاتی معرف و حجت. یعنی بحثایی که شما میکنید در مورد عوارض ذاتی اینا بحث میکنید. اینها یعنی این معرف و حجت یا مصادیق معرف و حجت موضوع مسئله قرار میگیره، حکم رو روش بار میکنید. این مسائل منطقی اینطوری درست میشن دیگه. تمام مسائل منطقی رو ملاحظه کنید، یا معرف تو موضوعش آمده یا حجت، یا مصادیق معرف و مصادیق حجت، تو هر مسئله همینه. اونجا که جنس و فصل رو بحث میکنید، خب بالاخره اینام جزء معرفن دیگه، اینام جزء معرفن، اینا رو موضوع قرار میدید، در موردشون بحث میکنید. تمام اینها میشن موضوعات، احکامشون رو بار میکنید. مثلا در جنس و فصل میگید کلی مشترک، حالا یا هر دو رو میگید ذاتی، منتها یکی رو میگید کلی مشترک، یکی رو میگید کلی مختص. اینا احکام هست. مهم در این مسئله اینجاست که موضوع رو مرحوم سبزواری در این کتاب دو جور معرفی میکنه. اینجا میگم موضوع منطق معرف است و حجت. در بحث قبل اینجا که داشت اطل علیکم حکمت المیزان رو میگفت، در ذیلش گفت لأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانیه. اونجا موضع منطق رو مقولات ثانی اعلام کرد، اینجا موضوع منطق رو معرف و حجت اعلام میکنه. این دو جور حرف زدنه. این یکی از سوالایی بود که از من شد برم عرض میکنم. دو جور داره حرف میزنه. چرا دو جور میگه؟ اصلا چرا این دوتا موضوع داره معرفی میشه؟ بعد چرا ایشون داره این دوتا موضوع رو معرفی میکنه؟ اما رایج اینطوره که علما موضوع منطق رو بعضیاشون مقولات ثانیه گرفتن، بعضی ها معرف حجت گرفتن. یعنی معلوم تصوری یا معلوم تصدیقی که موصل باشد به مجهول تصوری یا مجهول تصدیقی. بعضی موضوع این گرفتن، بعضی موضوع اون گرفتن. پس دو قوله در مسئله و ایشون به هر دو قول داره اشاره میکنه. تا اینجا عیبی نداره، مسئله ای نیست. منتها توی کتاب اشاره به دو قول نشده. مرحوم سبزابری نفرموده در مسئله دو قول است. یک قول این است که موضوع منطق مقولات ثانی است، یک قول این است که موضوع منطق معلوم تصوری و معلوم تصدیقی است. اگه اینو میگو پیش اشاره ایراد نداشت. ایشون داره مذهب خودش رو بیان میکنه، اشاره اسناده به کسی نمیده. میگه موضوع منطق مقولات ثانی است، دو مرتبه میگه موضوع منطق معرفه و حجته. نمیگه قولی اون است قولی این است. اگه اینو میگو پیش اشکال نداشت. داره انتخاب میکنه، مذهب خودش رو میگه. مذهب خودش که این دوتا نیست، یا اونه یا اینه. این دوتا باید یا با هم جمع بشن، یا اگر جمع نمیشن کسی نمیتونه بگه موضوع منطق اینه دوباره بگه اونه. دوتا چیز مخالف رو که نمیشه به عنوان موضوع معرفی کنه.
اونجا قیله بود دیگه، قیله که اگر یک جور تفسیر کنیم حکمت شامل میشه. بعد من قدمه همون قیل بود که
نه.
قیل گفت موضوع منطق معقولات هم.
بله خود ایشون گفت لعن موضوع منطق و معقولات، بعدم ردش نکرد. از قیله شروع کرد. بله اون قیله برای این بود، قیله برای اون که این اشکال شده. بعد عقوله جواب اشکال بود. اگر مرحوم سبزواری در موضوع منطق هم قول دیگران رو داشته نقل می کرده، ایرادی ما نداریم. اما اگر نه قول دیگران نباشه، نظر خودش باشه، اون ایراد وارد میشه. وقت ما باید بگردیم جامع پیدا کنیم بین اون موضوع و این موضوع.
جواب قیلم که میدن دست از مقولسانی نمیشه.
بله همین من از یادم، مقولسانی رو امضا میکنه. ایشون در وقتی جواب قیلم میده نمیگه یک جواب این است که موضوع منطق مقولسانیه نیست. اینو تقریبا قبول میکنه، از یه طریق دیگه جواب میده. ولی حالا اگر فقط منظورشون بوده که قول قائل رو نقل کنه و نظر خودش رو نمیگفته، اصلا ما اشکال نداریم. نظر خودش هم نیست که تو شعر گفته، اونجا هم قول قیله بوده، یعنی قول دیگری گفته شده، این که اشکالی نداره. اما در فرضی که اونجا قول دیگری رو نقل کرده و خودش هم امضا کرده که ما به نظر من این چنین بوده، در اینجا هم داره حکم میکنه که موضوع اینه، اختلاف بین دو کلامش پیدا میشه. وقت بعد حلش کنی. شاید اینطور باشه. بله شاید اینطور باشه. علایه حالا اگر تونستیم بگیم که در اون چند صفحه قبل حرف مال قیله هست، مال خودش نیست، اشکال دیگه ما نداریم. حالا به هر ترتیب، به اون توجیه شما یا به یه توجیه دیگر، اگر تونستیم بگیم که حرف مال قیله هست دیگه اشکالی نداریم. اما اگر حرف هر دو حرف مال خودش باشه، این اشکال وارد میشه که دو تا مطلب مختلف رو به عنوان موضوع معرفی کرده، دو تا امر مختلف رو به عنوان موضوع معرفی کرده که این درست نیست. باید
اشکال وارد نیست چون اونجا صراحتاً اعلام نکرده موضوع منطق معقولات ثانیه.
چرا اونجا صراحت داده؟ چرا صراحت نکرده؟
در پاسخ عقلی
جزء قول انقیل هست. ولی عرض میکنم رد نکردی، تازه از عبارات بعدش برمیاد که امضا کردی. حالا گفتم اگر هم رد کرده باشه و فرمایش شما باشه که قول قمال قیله، دیگه ما اشکالی نداریم. در صورتی داریم الان بحث میکنیم که قول قیل رو قبول کرده باشه، که ظاهر عبارتش هم همینه. اون وقت اونجا قول قیل رو قبول کرده، موضوع رو چیزی معرفی کرده، اینجا قول خودش رو داره مطرح میکنه، موضوع رو چیز دیگه معرفی میکنه. این باید جواب بدیم، آیا جواب داریم یا نداریم. اگه جواب نداریم که اشکال رو بر مرحوم سبزواری وارد میکنیم. شاید بتونیم حالا نسبت به اجزاء معرف و حجت اینطور بگیم که معقول ثانی هست. یعنی شما وقتی درباره معرف بحث میکنید، معرف اجزایش جنس و فصله، جنس و فصلی از اجزای معرف معقول ثانیه. وقت ترکیب از جنس و فصل هم که معرف رو تشکیل میده، شاید به خاطر اینکه اجزایش معقول ثانی هن، اون ترکیب رو هم معقول ثانی بدونیم. این شاید اینطوری بگیم. چرا میگم شاید؟ برای اینکه احتمال داره کسی بگه وقتی من معرف میارم کاری به جنس و ماهو جنسون ندارم، من این جنس رو حاکی قرار میدم از مابل اشتراک اون معرف، و فصل رو حاکی قرار میدم از مابل امتیاز. بحثای منطقی یه وقت میگه جنس چیز، فصل چیز، خب اون بحث در مقوله ثانیه است. ولی وقتی معرف رو تعیین میکنه به ما میگه که این رو ترکیب کن، جنس و فصل رو ترکیب کن و به عنوان معرف درست کن. یا مثلا فرض کنید که میگه قضیه رو بیار صغرا و کبرا رو درست بکن تا یه قیاسی تشکیل بشه. اینجا ناظر به یک قضیه خاص نیست، درسته از جهت اینکه ناظر به قضیه خاص نیست شاید بتونیم بگیم معقول ثانی است، ولی از جهت اینکه این داره حکایت میکنه از اون جهت معقول ثانی نمیگیریمش، چون جنس داره حکایت میکنه از یه ماهیت خارجی. ولو به ماه و جنسون معقول ثانی میشه، ولی به ماه و ماهیتون میشه معقول اولا، میشه معقول اول. البته ظاهرا در منطق به اون حکایت توجهی نمیشه، لذا میتونیم بگیم که بازم در منطق اگرچه به ظاهر بحث از معرف و حجت است، ولی وقتی این بحث رو پخشش میکنیم بازم میشه بحث از معقولات ثانیه. به این ترتیب بین این دو قول میتونیم جمع کنیم که به یک حیث اینا رو معقول ثانی ببینیم، به یک حیث هم معرف و حجت ببینیم. وقت در هر وقت درست میشه که به عبارتی بگیم موضوع معقول ثانی است، به عبارتی دیگه بگیم موضوع معرف و حجت است. این دیگه غایت توجیهی است که میتونیم بکنیم. این سه تا سوال بود که شده بود، من چون دیدم سوالا خوبه گفتم دوباره مطرح بشه که جواب داده بشه. حالا وارد بحثمون میشیم. میخوام مؤلف رو ذکر کنیم. مؤلف رو ایشون میفرماد که ارسطوست. بعد اسم منطق رو یا صفت منطق رو ذکر میکنه، میگه میراث ذوالقرنین. اینو به عنوان صفت ذکر میکنه، یعنی منطق چیزیست که از ذوالقرنین باقی مونده. بعد میگه که این صفت برای منطق انقدر قوی است که به منزله اسم به حساب آمده. بعضی اصلا منطق رو میگن میراث ذوالقرنین، مثلا اسمش این شده جایش میگن میراث ذوالقرنین. حالا به صفت بودن و اسم بودنش کار نداریم، چرا بهش میگیم میراث ذوالقرنین؟ ذوالقرنین چه نقشی در این منطق و در تدوین منطق داشته که حالا بهش میگیم میراث ذوالقرنین؟ ارسطو درست کرده منطقو یا جمع کرده؟ ذوالقرنین چه نقشی داشته؟ خود مرحوم سبزواری این جواب میده، میگه وقت بذل المؤلفهی، یعنی احتیاجات مالی ارسطو رو ذوالقرنین برطرف کرده و با برطرف کردن احتیاجات فرصتی برای فکر کردن ارسطو به وجود آمده و ارسطو این منطق رو با اون فرصتی که به دست آورده تدوین کرده. پس ذوالقرنین بی نقش نبود در مسئله. البته این در صورتی است که در حینی که ارسطو مشغول فکر باشه ذوالقرنین بشین پول ها رو داده باشه، اما ظاهرا این چنین نبوده. بعد از اینکه ارسطو منطق رو وضع میکنه ذوالقرنین بهش این مال رو میده و بعدم برای بعد از این هم براش مستمری قرار میده که حقوق ماهیانه بهش میپردازه. پس نمیشه گفت فرصت فکر برای ارسطو از ناحیه ذوالقرنین بوده. این البته به ظاهر اینطوره، شایدم از اول ذوالقرنین تأمینش کرده و واقعا فرصت فکر رو براش فراهم کرده، چون ذوالقرنین شاید ارسطو بوده و از قبل با ایشون ارتباط داشته و پیشش حکمت میخونده و بعدم با توصیه های ارسطو تونسته در کشورهای دیگه فتوحات انجام بده و بعد هم برای ارسطو حیواناتی رو که در شهرهای دیگه پیدا میکرده میفرستاده تا ارسطو مبتکر علم زیستشناسی بشه. زیستشناسی رو به ارسطو نسبت میده، یعنی مؤسس این علم ایشون بوده. علتش همی بوده که ارسطو در هر شهری میرفته حیوانه جدید میدیده میفرسته برای ذوالقرنین، هر شهری که حیوانه جدید میدید میفرسته برای ارسطو. یعنی ارسطو بدون مسافرت دسترسی به حیوانات زیادی داشته و در اونها مطالعه میکرده و علم حیوانشناسی و زیستشناسی رو ایشون تأسیس کرده. یعنی به همدیگه بالاخره فایده میرسوندن، اون معلمی میکرده، اونم وسایل تفکر رو برای ارسطو فراهم میکرده. پس هیچ ایرادی نداره که ما بگیم میراث ذوالقرنین. منتها آیا اسکندر مقدونی که به شهادت تاریخ از فاسدین و مفسدین به نام تاریخ بوده میتواند ذوالقرنینی باشد که قرآن از او تمجید کرده یا اینکه نه؟ حالا ممکنه تاریخ نویسی غلط نوشته باشه، ولی تقریبا اجماع مورخینه که اسکندر آدم سالمی نبوده. ایرانی ها که بهش میگفتن گجستک یعنی ملعون. نویسندگان تاریخ هم که یونانی بودن، همشهری خودش بودن، اونم تماما ازش بد نوشتن. شهر سور رو که الان توی فلسطین هست تمام جواناش قتل عام کرد، چون 9 ماه مقاومت کردند. شهر دریایی بود، نمیتونست بگیره شهر رو. 9 ماه اونا مقاومت کردند، بعدم به خرافات گرفتار شدن که اسکندر تونست اونا رو بگیره. میلو نمیتونست فتحشون کنه. در یکی از شهرهای هندوستانم تمام افرادش رو با آتش سوزوند. چنین آدمی نمیتونه ممدوح قرآن باشه. مگه تاریخ اشتباه نوشته باشه؟ عرض کردم تاریخ نویسان همشهری خودش بودن، بهش ارادت داشتن، بهش افتخارم میکردن. نمیشه گفت تاریخ غلط نوشته. بنابراین اسکندر مقدونی رو نمیشه ذوالقرنین حساب کرد. حالا مسلمین اشتباهی کردن که ذوالقرنین تفریح کردن بر اسکندر مقدونی. دلیلشون همی که ذوالقرنین کل شرق و غرب رو گرفت، اسکندر هم گرفت، در حالی که اسکندر شرق و غرب رو نگرفت. اون فقط تا هندوستان رفت، از این طرف هم تا پشت روم رفت، قسمت فرانسه اینا موند، نتونست بگیره. یعنی عمرش کفاف نکرد، سر 32 سالگی مرد. پس ذوالقرنین اسکندر نیست. بعضی گفتن ذوالقرنین کوروشه، پادشاه ایران. بله ظاهره نقل میشه که مرحوم علمی در علمیزه اینه گفتن. تاریخ رو در مورد کوروش میخونیم، حتی تاریخی که هرودوت نوشته، که بالاخره اینا دشمن ایران بودن، یونانی بودن، مخالف ایران بودن. تاریخی که ایشون نوشته تمام جاها کوروش به بزرگی یاد میشه، حتی نویسندگان مخالف هم ایشون رو به بزرگی یاد کردن. اگر شهری رو فتح میکرد هیچ وقت قتل عام نمیکرد، حتی پادشاهش رو اگر به فرمانش گوش میکرد سر جاش میذاشت، اونم خلعش نمیکرد. و شرطی هم که با پادشاه میکرد این بود که با رعیتت خوشرفتاری بکن. اگر اون التزام میداد که با رعیت خوشرفتاری کنه ساقطش نمیکرد. و وقتی شهری رو میگرفت دستور میداد قتل عام نکنید، در حالی که اون زمان هر شهری گرفته میشد قتل عام میشد، یعنی جووناش کشته میشدن که نتونن مقاومت کنن، پیرا باقی میموندن یا زنا باقی میموندن، بچه ها باقی میموندن، جوونایی که قدرت مقاومت داشتن کشته میشدن. اصلا این روش اون زمان بود و ایشون روش رو اعمال نمیکرد. چیزهایی که ازش نقل میشه، قضیه پانتا که قضیه معروفیه، پانتا زن پادشاه خوزستان بود. وقتی که کوروش وارد خوزستان میشه، پادشاه در جای دیگه، پادشاه خوزستان در جای دیگه مشغول جنگ بوده، نمیتونه دفاع کنه، شهر نمیتونه دفاع کنه، ایشون شهر رو راحت میگیره، خوزستان راحت میگیره. بعد زن این پادشاه خوزستان که اسمش پانتا بوده، اون اسیر میشه و شخصی که مأمور اسرا بوده این زن رو میبینه، بهش علاقه من میشه، میاد به کوروش میگه که در بین اسرا زنی هست بی نظیر که در تمام فضیاتی که ما داشتیم، در تمام کشورهایی که رفتیم مثلشو ندیدیم، همه اینا رو دست من میسپوریم، من همه رو دیدم، اینو مثل اینو ندیدم، این فقط لایق توه، اسیرم هستی، بالاخره به عنوان یک کنیز مال تو باشه. به کوروش میگه که کوروش نمیخواد، قبول نمیکنه، میگه بیا ببینش، فقط ببین، ببینی قبول میکنی. میگه نه قبولم، نمیبینمش، به خاطر اینکه میترسم ببینم علاقه من بشم از شوهرش جداش کنم، تا آخرم حاضر نمیشه ببینه. بعدم طرف وقتی اصرار میکنه عزلش میکنه از اون کار، میگه تو قابل نیستی، نه که زن رو نمیره ببینه بلکه اون رو هم عزل میکنه. بعد که پادشاه بر میگرد و این فداکاری رو از کوروش میبینه، به زنش میگه که کوروش تو فکر گرفتن مصره، بیا ما با لشکر خودمون بریم مصر رو بگیریم، تحویلش بدیم، به خاطر این کار خوبی که کرده ما جوابشو بدیم. که میرن، بعد بالاخره اون پادشاه تو جنگ با مصر کشته میشه، نمیتونه مصر رو بگیره، تحویل کوروش بده، خود کوروش میگیره. و وقتی کشته میشه، الان از کلام یزول کلام من نمیخوام این رو عرض کنم، اون زن به غلامانش میگه برید کنار از پیش شوهر من. خب اونا میگن حتما میگه میخواد آخرین وداع با شوهرش بکنه بریم. تاریخ نوشته که وقتی بر میگردن میبینن که زن خودش رو کشته و روی جنازه شوهر انداخته، که بعد کوروش میاد هر دو رو دفن میکنه و براش یه بارگاهی درست میکنه. خب اینا نشون میده که این آدم قابلیت مدح داشته، اما آیا میتونیم بگیم که کوروش همون ذوالقرنینه؟ ظاهرا اینم نمیشه تایید کرد، به دلیل اینکه ذوالقرنین پسرخاله خضره، پس باید تقریبا همزمان اون باشه، حالا یه خود کمتر یه خود بیشتر. در روایات فاصله شون ظاهرا یک شبه، یک شب با هم فاصله دارن، یک شب ذوالقرنین نه، یک شب خضر بزرگتره، که اونم جریان داره، جریان شد ما خوندید، من دیگه بارد اون نمیشم. چلچلوم یا زلچلوم نشه. زلغنین با خضر همراهه، یعنی پسرخاله هم دیگه. خضر قبل از حضرت موسی بن عمرانه. موسی بن عمران که دینش دین یهودی هست، ایشون بعد از خضر بوده. آیات قرآن شهادت میده که موسی لب خضر رو دید و با خضر اون داستانی که شنیدید تو سوره کهف آمده داشت. پس ذوالقرنین قبل از حضرت موسی است. از این بیان اینطور معلوم میشه که پسرخاله خضره، چون خضر قبل از حضرت موسی است، ذوالقرنین قبل از حضرت موسی است. پس ذوالقرنین زمانی بوده که دین یهود مطرح نبوده، ولی تاریخ میگه مادر کوروش یهودی بوده. مادر کوروش یهودی بوده، یعنی خب کوروش بعد از مادرش دیگه معلومه. وقتی مادر یهودی است، یعنی مادر بعد از حضرت موسی است و به طریق الله بعد از ذوالقرنین. پس کوروش هم نمیتونه ذوالقرنین باشه طبق این برنامه تاریخ، مگر اینکه ما بگیم ذوالقرنین پسرخاله خضر نبوده، ولی روایات اینو میگه، میگه پسرخاله خضر بوده. یه قول در مورد ذوالقرنین هست و اونی که ایشون قبل از تاریخ بوده، لذا تاریخش ثبت نشده. این قول از همه راحت تره و از همه اشکالات مسونه، چون دیگه میگم نمیدونیم دیگه، وقتی گفتیم نمیدونیم راحت میشیم. ظاهرا این قول به نظر میسه اصلا بهتره که این انسانی بوده قبل از تاریخ، حالا به هر صورت بوده، پیغمبر بوده غیر پیغمبر بوده، و تاریخی ثبت نشده. دیگران این تاریخی رو که ثبت نشده، این ذوالقرنینه که تاریخ ثبت نشده، بر بعضی دیگه تطبیق میکردن، تطبیقاتش هم درست نبوده. علی حال تطبیق بر اسکندر تطبیق درستی نیست، تطبیق بر کوروش هم به اون جهت درست نیست. تطبیق بر اسکندر از نظر اینکه اسکندر آدم خوبی نبوده و ذوالقرنین آدم خوبی بوده، این دو تا برام تطبیق نمیکنه. ولی خب مرحوم سبزواری هم بعد از ذوالقرنین میگه اسکندر، و ظاهرا مرادش از اسکندر هم اسکندر مقدونیه، یعنی همون است که شاگرد ارسطوئه، همون است که به کشورها حمله میکنه و تا قسمتی از هند هم میره، و همون است که باعث سقوط یونان میشه، یعنی سقوط شرق و کشور خودش. خب من این مطلب رو بخونم، خارج رو گفتم از ایران بخونم. صفحه پنجیم، سطر هفتم. الفه الحکیم رستالیسو. ارسطو که بهش ارسطاتالیس گفته می شد، رستالیس هم گفته می شد، ایشون این منطق رو تألیف کرد. تألیف یعنی جمع کرد، نه تأسیس کرد. ایشون قاعده های منطقی رو جعل نکرد، قاعده های منطقی فطری بشر بودند. ایشون قاعده های منطقی رو تألیف کرد، یعنی کنار هم جمع کرد. الملقب بالمعلم الاول. حالا چرا ملقب به معلم اول شده؟ اختلافه. بعضی میگن چون تمام علوم زمان خودش رو یاد گرفته بود، بعضی میگن چون منطق رو جعل کرد. از عبارت مرحوم سبزواری هم این قول دوم در میاد که بلا فاصله بعد از تألیف میگه ملقب شد به ملقب است یا ملقب شد به معلم اول، که شاید منشأ لقب گرفتنش به این هم همون جعل منطق و تألیف منطق باشه. میراث و ذوالقرنین اسکندر. اسکندر بدل از ذوالقرنینه یا عطف بیانه، اما میراث و ذوالقرنین صفت برای ضمیر الفهوست، یعنی صفت برای منطقه. بعد از صفت بودن درش میاره، میگه حتی اسمم شده، انقدر این صفت رائج شده که اسم قرارش دادن برای منطق. قد کان جاریان فی القدیم، یعنی قد کان این صفت میراث و ذوالقرنین جاریان فی القدیم علی السنت الحکما. نه، قد کان زمین نداره چون اسمش ذکر شده. قد کان جاریان در قدیم بر السنه حکما. چی جاری بوده؟ ان المنطق میراث و ذوالقرنین، در زبان قدیمی ها این رایج بوده و متداول بوده که به منطق میگفتن میراث ذوالقرنین حتی لقبه به تا وقتی که تا جایی که ملقب شد به یعنی ملقب شد این منطق به میراث ذوالقرنین. فقط بذل این اسکندر یا ذوالقرنین برای مؤلف این منطق یعنی ارسطو 500,000 دینار. دینار یک مثقال طلاست، 500,000 مثقال طلا. و ادر علیه کل سنتین 120,000 دینار. مستمری قرار داد بر ارسطو هر سال 120,000 دینار. ادر یعنی مستمری قرار داد. این سعدی یه شعری داره میگه مرا در نظامی ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. ادرار در اینجا معنی مستمریه، یعنی من در مدرسه نظامیه مستمری داشتم، حقوق میگرفتم ماهیانه. چرا؟ چون شب و روز مرا تلقین و تکرار بود، اونجا کار میکردم، کارام تلقین و تکرار بود و به این ترتیب مستحق حقوق میشدم، به حقوق میدادن. که ادرار به معنی مستمریه، این ادره هم به همین معناست. اما تلقین و تکراری که سعدی در اونجا انجام میداد چی بود؟ سابقاش بلنگو نبوده که مثلا استادی که شاگرد زیادی داشته با بلنگو دست بده. پس کنید در یک سالونی شاگردای زیادی میشستن، استاد و استاد معروف بوده درس میداده، افراد زیادی بودن، صدا به اون ته سالون نمیرسیده. یه نفر اون وسط وای میسده، حرف استاد میشنیده، تکرار میکرده، تلقین به اون بعدی ها میکرده و با صدای بلند درس استاد رو تکرار میکرده که اون بعدی ها بشنبن. اگر مثلا پس یه نفر کافی نبود، یه نفر دیگه اون برتر وای میساد و باز درس رو تکرار میکرد. به این ترتیب درس به گوش همه میرسید، صدای استاد رو نمیشنیدن ولی مطالب استاد رو میشنیدن. سعدی میگه من در نظامیه این کار رو داشتم، چون در نظامیه استاد خیلی مهمی درس میدادن، شاگردای زیادی میومدن، صدای استاد همشون نمیتونستن بشنون. سعدی در اون وسط وای میساد، حالا در وسط یا در جایی که لازم بود، اونجایی که دیگه صدای استاد سخت شنیده میشد اونجا وای میساد، صدا رو میشنید، به بقیه تلقین میکرد، تکرار میکرد، مستحق حقوق میشد، برش مستمری گذاشته بودن. پس ادر علیه کل سنتن یعنی اسکندر بر ارسطو مستمری قرار داد، حقوق قرار داد هر سالی 120,000 دینار. بعد داره القدیس، اینم بخونم که شعر تموم بشه. القدیس صفت ذوالقرنینه، اما صفت قرارش ندادیم، از صفتیت قطعش کردیم. اگر صفت قرار میدادیم، چون ذوالقرنین مضاف الیه میراث بود، این صفت هم باید مکسور خونده میشد، چون اینا میشد نظیر مضاف الیه، بعد القدیسه خونده میشد نه القدیسو. اما حالا ما رفعش دادیم، چون رفعش دادیم معلومش از صفتیت قطعش کردیم و خبر برای مبتدای محذوف قرارش دادیم و به همین جهت مرفوعش خوندیم. ایشون میفهمد که مرفوع آن علل قطع مرفوع است، در حالی که صفت در واقع، اما علل قطع، بنابراین که ما قطعش کنیم از صفتیت، از صفتیت قطعش کردیم و نذاشتیم اعراب موصوف رو بگیره، بلکه به منزله مبتدا قرارش، به منزله خبر قرارش دادیم، اعراب خبر بهش دادیم. تمجیدیست لذلقرنین، تمجیدیست لذلقرنین که صفت ذوالقرنین مونتا صفت تمجیدی. خب تا اینجا گفته شد که تألیف منطق به وسیله ارسطو بوده. در شعر بعد میخواد بگه تأسیسش به توسط ارسطو نبوده. چرا؟ چون ملهم منطق یعنی الهام کننده منطق حق علیمون خداست، چون در فطرت بشر گذاشته، پس او به بشر این قوانین الهام کرده. و الملهم المبتدع القدیم ملهم حق علیم منه عظیم، ملهم منطق خداست، پس مؤسس منطق خداست، مؤسس ارسطو نیست، ارسطو فقط مؤلف جمع کننده است. اسکندر رومی رو یکی گرفته، اسکندری که ذوالقرنینه یکی دیگه گرفته. اینی که سبزباری میگه اسکندر رومیه، چون همزمان با ارسطو قرارش میده. اینی که سبزباری میگه اسکندر رومیه که با ارسطو یکی بوده، اسکندر یونانی یعنی مقدونی. حالا اون پاورقی که شما دارید میخونید شاید اصل اسکندر گفته، نه منظورش این نبوده که اسکندری که مرحوم سبزواری میگه، اصل اسکندر ممکنه دوتا باشه. بعد قدیس ذوالقرنین، قدیس یعنی پاک. اینطوری معروف بوده بینشون که اسکندر ذوالقرنینه، چون ذوالقرنین در قرآن تمجید شده اینا هم تمجیدش میکردن. مسلمین اسکندر رو تمجید میکردن از باب این که فکر میکردن ذوالقرنینه. وقت تاریخ رو درست نمیدونستن، قرآن رو میگفتن درسته، قرآن رو که تمجید کرده، پس اسکندر آدم خوبی بوده. اونا اینطوری برداشت میکردن، تاریخ رو تخطیه میکردن. دیگه قبول کرده دیگه ظاهرش اینه، تاریخ رو قبول نکرده. اسکندر آدم خوبی میدونسته و میگفته ذوالقرنین هم هیچ عیبی نداره که برای اسکندر اطلاق میشه، چون ذوالقرنین آدم خوب بود، اسکندر هم آدم خوب، تاریخ هم که معتبر نیست. اینطوری گفت. من هم از نمی کنم تاریخ معتبره، من میگم که تاریخی که نوشته شده داری خود اوناست، خود اونا نوشتن که به وجود اسکندر افتخارم میکردن. نمیشه بگیم تاریخ رو خراب نوشته، بعید به نظر میسه، نه که نمیشه، بعید به نظر میسه. حال اختلاف در مورد ذوالقرنین هست و این که ذوالقرنین قرآن همون اسکندر مقدونی باشه این خیلی بعید به نظر میسه. حالا کسی دیگه از کار ندونیم، ولی اسکندر مقدونی خیلی بعیده. بقیه مباحث رو بذاریم شده باید درستان.